ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت بهداشت شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران را 54 تن اعلام کرد. معاون وزیر بهداشت میگوید باید تمامی بازی‌های ورزشی حتی بدون تماشاگرها هم لغو شوند. و ترکیه پروازها از مبدأ یا به مقصد ایتالیا، عراق و کره جنوبی را لغو کرد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد شمار قربانیان ویروس کرونا در کل کشور به 54 تن رسیده است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز یکشنبه همچنین از افزایش افراد مبتلا به ویروس کرونا خبر داد.
آخرین آماری که بنده دارم از 24 ساعت گذشته موارد ابتلا بر اساس یافته‌های قطعی آزمایشگاهی هست. 385 مورد ابتلای جدید رو ما ظرف 24 ساعت گذشته از طریق آزمایشگاه‌های مورد تایید داشتیم. متأسفانه 11 مورد از هموطنانمون که جز این 385 مورد هستن جان خودشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادن.
برخی از نمایندگان مجلس و رسانه‌ها آمار ارائه شده از سوی منابع دولتی ایران را غیر واقعی می‌دانند. بنابر آمار وزارت بهداشت در حال حاضر به جز 4 استان خراسان شمالی، زنجان، بوشهر و 4 محل بختیاری در سایر استان‌ها مبتلایان به ویروس کرونا شناسایی شدند. ویروس کرونا بیش از 86,000 نفر را در سرتاسر جهان آلوده کرده و از زمان شیوع آن در چین بیش از 2,900 قربانی این ویروس شدند. معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی خواستار لغو برگزاری تمامی بازی‌های ورزشی در کشور شد. به گفته قاسم جان بابایی، حتی بازی‌های بدون تماشاگر هم باید متوقف شوند. ویروس کرونا تمامی مسابقات ورزشی در سطح ایران را متوقف کرده و تنها مسابقات لیگ‌های فوتبال بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شوند. روز یکشنبه دادستان بندرانزلی نیز با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره ورزش این شهرستان تمام مسابقات و فعالیت‌های ورزشی از جمله فوتبال را تا اطلاع ثانوی لغو کرد. وزیر بهداشت ترکیه روز شنبه اعلام کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا تمامی پروازهای رفت و برگشت به ایتالیا، عراق و کره جنوبی لغو می شوند. فخرالدین کجا با اشاره به اینکه از بامداد یکشنبه این مقررات اجرا می شود گفت همینک مرز زمینی با عراق نیز بسته شده است. ترکیه پیشتر پروازها از مبدأ یا به مقصد ایران و چین را متوقف کرده بود. ترکیه روز یکشنبه 4 اسفند اعلام کرد 3 مسیر زمینی خود با ایران را بسته و مرز هوایش را یک طرفه کرده است. به گفته وزیر بهداشت ترکیه، هواپیماهای این کشور همچنان می توانند مسافران را به ایران بازگردانند. نشست سران اتحادیه عرب که قرار بود اواخر ماه جاری میلادی در الجزایر برگزار شود به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا جدید به تعویق افتاد. به گفته دبیر کل اتحادیه عرب احمد ابوالقیت، این نشست احتمالاً 3 یا 4 ماه دیگر برگزار خواهد شد. در همین حال آمریکا نیز اعلام کرد برگزاری اجلاس آسئان یعنی سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا که قرار بود 14 مارس یعنی 2 هفته دیگر برگزار شود به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کووید 19 به تعویق می‌افتد.
اینجا رادیو فرداست.
با انتشار شیوع ویروس کرونا کسب و کار مردم هم در ایران به صورت تحت شعاع پیامدهای آن قرار گرفته. نزدیک شدن به ایام نوروزی و از رونق افتادن بازارهای خرید و فروش و صنعت مرتبط با سفر در کشور زیانهای قابل توجهی را در پی خواهد آورد. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهداد قاسم‌فر.
ویروس کرونا همچنان و بدون توقف در سراسر ایران دارد گسترده‌تر می‌شود و قربانی می‌گیرد. بنابر آمارهایی که به نقل از وزارت بهداشت در رسانه‌های ایران منتشر شده، آمار رسمی روز یکشنبه حاکی از وقوع 11 مورد مرگ تازه و 385 مورد ابتلای جدید بر اثر کرونا در ایران است. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت در این باره میگوید
با بالا حدت و شدت متفاوت شیوع در استانهای مختلف ما جمعاً 385 مورد ابتلای جدید داشتیم و کل موارد ابتلا تا ظهر امروز به 978 مورد ابتلا به این بیماری میرسه. از این جمع 385 مورد متاسفانه 11 مورد هم جان خودشون رو از دست دادند، لذا آمار درگذشتگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور 54 مورد گزارش خواهد شد.
در حال حاضر حتی بر مبنای همین آمار رسمی بجز 4 استان خراسان شمالی، زنجان، بوشهر و چهارمحال و بختیاری در سایر استانهای ایران مبتلایان به ویروس کرونا شناسایی شدند. آمار رسمی اعلام شده به شدت از سوی پزشکان، متخصصان و حتی بسیاری از شهروندان عادی ساکن تهران و دیگر شهرهای ایران به مثابه شاهدان عینی وضعیت مورد تردید جدی قرار گرفته و تعداد مبتلایان و قربانیان گاه تا چندین برابر بیش از آمار رسمی برآورد می شود. کمبود امکانات و تخت‌های بیمارستانی و عدم آمادگی سیستم درمانی کشور و نیز فقدان مدیریت و سیاست‌های جدی و سختگیرانه از سوی مسئولان برای پیشگیری از گسترش این ویروس و در عین حال پنهانکاری و امنیتی کردن آمارهای ابتلای مردم به ویروس کرونا از اصلی‌ترین عوامل بحرانی است که در حال حاضر مردم ایران در مواجهه با این بیماری نوظهور در آن دست و پا می‌زنند. اما جدای از جان و روان مردم، اقتصاد کمبونیه کشور نیز به نظر شدیداً در حال آسیب دیدن است، به خصوص در این ایام که بازارهای کشور به طور سنتی خود را برای فروش‌های پررونق نوروزی آماده می‌کنند. حالا بسیاری از کسب و کارها از خرد و فروشی‌هایی چون رستوران‌ها و کافه‌ها گرفته تا شرکت‌ها و تولیدکنندگان در معرض آسیب‌های جدی قرار گرفتند. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس:
در شرایط فعلی گسترش این بیماری و ترس از این گسترش، طبعا اقتصاد نوروز با مشکلات و موانعی روبرو شده و در این شرایط محافل کسب و کار که منتظر بودند با ایام نوروزی بتوانند بخشی از زیانهای گذشته خودشون رو تا اندازه‌ای جبران بکنند به شدت نگران هستند. اقتصاد ایران که زیر فشار شدید رکود تورمی بعد از فروریزی برجام بود با مشکل دیگری روبرو شده و این مشکل براش خیلی خیلی تحملش دشوار هست. این خطر وجود داره که سقوط نرخ رشد که پیش از این هم در سال 98 حدود 10% پیش بینی میشد، حتی بیشتر از اون چیزی باشه که انتظار می رفت. البته مسائل دیگری هم هست که در رابطه با کرونا ویروس بر اقتصاد ایران تأثیر میگذاره و اون رابطه ای هست که این اقتصاد پیدا کرده بود با اقتصاد کشورهای همسایه که مهمترین اونها بازار عراق هست، ولی در این میان بازار افغانستان هم اهمیت داره، بازار ترکیه هم اهمیت داره و همینطور بازار امارات. گسترش این بیماری در واقع ضربه خیلی بدی هم وارد میکنه به صادرات غیر نفتی ایران.
از سوی بودجه سال آینده در کشور نیز هنوز از سوی مجلس تصویب نشده است. آیا تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا ممکن است بر بودجه سال بعد نیز تأثیرات جدی بگذارد؟ فریدون خاوند:
از چند نظر میتونه تأثیر بذاره. اولا با کاهش آهنگ رشد اقتصاد جهانی، همونطور که میدونین قیمت نفت فرو ریخته. البته ایران صادرات نفتیش خیلی کم شده، چیزی حدود 300-400 هزار بشکه، ولی با توجه به فروریزی قیمت نفت، درآمدهایی هم که از همین صادرات 300 هزار یا 400 هزار بشکه در روز ایران روش حساب میکرد، همین مقدار هم کم میشه. این یک نکته. از طرف دیگه با کاهش آهنگ رشد فعالیت در ایران، ظرفیت پرداخت مالیات در اقتصاد ایران به شدت کاهش پیدا میکنه و چگونه میشه انتظار داشت کشوری که قبلا با رکود روبرو بوده و حالا هم با پیامدهای ناشی از افزایش تأثیر کرونا ویروس بر اقتصاد ایران روبرو هست، چطور ممکنه که این اقتصاد بتونه اونطوری که در بودجه پیش بینی شده بود مالیات پرداخت بکنه؟ بنابراین درآمدهای مالیاتی بودجه هم کاهش پیدا میکنه.
همزمان وزارت بهداشت ایران از بیمارستان ها خواسته است فعلا از پذیرش بیماران غیر اورژانسی خودداری کنند و آماده پذیرش بیماران مبتلا به کرونا جدید باشند. قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، روز یکشنبه در نامه‌ای خطاب به دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها خواست که تا اطلاع ثانوی بیماران غیر اورژانسی را پذیرش نکنند. سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، نیز در نامه‌ای به حسن روحانی از نبود اقلام پیشگیرانه چون ماسک برای کارمندان این وزارتخانه انتقاد کرده است.
ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهور روسیه و ایران روز شنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. به گفته دو طرف وضعیت جنگ در استان ادلب و همینطور شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا از جمله موضوعات گفتگو میان رؤسای دو کشور ایران و روسیه بوده. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور ایران به رئیس جمهور روسیه گفت نباید اجازه دهیم شرایط ادلب به بهانه‌ای برای سوء استفاده آمریکا از موضوع سوریه تبدیل شود. طی گفتگوی تلفنی که شامگاه شنبه و پس از تماس‌های تلفنی جداگانه رؤسای جمهور روسیه و ایران با رجب طیب اردوغان همتای ترکشان انجام شد، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین بر ضرورت اجرای توافق‌های روند آستانه تاکید کردند. رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور فرانسه نیز درباره وضعیت ادلب تلفنی رایزنی کرد. امانوئل مکرون از روسیه و ترکیه خواسته با آتش بس پایدار در ادلب موافقت کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شنبه روسیه را فرا خواند. در حالی که ترکیه میخواهد تکلیفش را به نیروهای بشار اسد یکسره کند، سد راهش نشوند. همان روز وسیلینی بنز سفیر روسیه در سازمان ملل تاکید کرد کسی اجازه ندارد از حکومت سوریه درخواست کند به مبارزه با تروریسم پایان دهد. در چند هفته گذشته نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه عملیات گسترده برای تصرف استان ادلب آخرین پایگاه شورشیان سوریه آغاز کردند. در این زد و خورد شماری از سربازان ترکیه کشته شدند. در حالی که سه دور رایزنی های دیپلومات ها و نظمیان روسیه و ترکیه نتیجه در بر نداشت، قرار است رئیس جمهور ترکیه همین هفته برای دیدار به همتای روسش به مسکو سفر کند. استانیسلاو ایوانوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید هر گام طرف های درگیر وضعیت را پیچیده تر میکند.
در بحران سوریه دست کم سه کشور درگیرند: روسیه، ترکیه و ایران و البته آمریکا و کشورهای منطقه همچون عربستان سعودی و اسرائیل. منافع این کشورها کاملا در تضاد است و حتی در چارچوب آستانه روسیه نه تنها رقیب ترکیه بلکه رقیب ایران نیز هست. برای مدتی این اختلافها را کمرنگتر نشان می دادند. اما برای هر کارشناس منطقه روشن بود روزی منافع متضاد در ادلب تداخل خواهند کرد. تشدید رایزنی های بین المللی از آن روست که هیچ کس راه حلی ندارد. نه تنها بحران ادلب پایان خوشی نخواهد داشت، بلکه کل مسئله سوریه حل نشدنی است و با تشدید اختلاف ها میان بازیکنان خارجی وضعیت بدتر نیز خواهد شد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران شنبه طی تماس تلفنی به همتای روسش از آمادگی خود برای میزبانی نشست سران روسیه، ترکیه و ایران برای حل مسائل سوریه خبر داد. پیشتر سخنگوی کرملین تایید کرده بود تدارکات این اجلاس در جریان است، اما از پاسخ به سوال درباره تأثیر شیوع ویروس کرونا در ایران بر این اجلاس سر باز زد. شنبه ولادیمیر پوتین در گذشت مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را تسلیت گفت و اعلام کرد روسیه حاضر است هر کمکی که لازم باشد به ایران ارائه دهد. حسن روحانی ضمن قدردانی از این پیشنهاد گفت به سمت کنترل کامل ویروس کرونا پیش می رویم. در حالی که روسیه از یک شنبه 1 مارس 11 اسفند ماه به خاطر کرونا صدور روادید برای ایرانیان را متوقف کرده، حسن روحانی افزود آماده اجرای سریع پروتکل بهداشتی مشترک بین دو کشور برای مبارزه با این ویروس هستیم. ایگر شتروف تحلیلگر سیاسی میگوید واکنش به ویروس کرونا میتواند سنگ محک برای سلامت سیستم سیاسی کشورهای مختلف باشد.
تأثیر
این ویروس بر ابعاد مختلف زندگی و واکنش کشورهای مختلف به آن موضوع جالبی است. ایران خود را دژی در مقابل دشمن خارجی جلوه می‌دهد و این در حالی است که نه تنها از مقابله با گسترش کرونا ویروس عاجز مانده، بلکه باعث شیوع این مریضی به خارج از مرزهای خود نیز شده. برخلاف ایران، رویکرد روسیه در مقابله با این ویروس نسبتاً مؤثر بوده و شاید به همین دلیل روسیه از آن در جنگ‌های رسانه‌ای خود استفاده کرده و در داخل روسیه نیز کرونا ویروس کمتر به عنوان عامل مریضی و بیشتر به عنوان ابزار سیاسی تلقی می‌شود.
آخرین موضوعی که شنبه طی تماس تلفنی حسن روحانی و ولادیمیر پوتین مطرح شد، وضعیت برجام بود. و رؤسای جمهور دو کشور بر ضرورت حفظ این توافق تأکید کردند. رئیس جمهور ایران همچنین برای افزایش همکاری با روسیه در همه زمینه‌ها ابراز آمادگی کرد. روسیه که همواره از تمایل خود به همکاری با ایران خبر داده، چند روز پیش اعلام کرد از پروژه 1 میلیارد یورویی در راه آهن و ارائه وام دولتی برای تأمین مالی آن به دلیل تحریم‌های آمریکا کنار می‌کشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.